بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 92 اومد، عالم الغیب و شهاده فتعالا هم ما یشرکون. تو آیات قبل سه تا سوال رو از مشرکین پرسید خداوند که این همش گفتن لله، حتی بعد الله میگفتن، دوتاشو گفتن لله. بعد فرمود که خداوند فرزندی نداره، الهی با او نیست، و اینکه اگر الهی بود چه اتفاقاتی میفتاد، چه در خالقیت چه در ربوبیت. بعد در ادامه میفرماید که این خدایی که فرزندی نداره و شریکی نداره کدوم خداست، چه ویژگی داره. عالم الغیب و شهاده، آشکار و نهان رو بهش علم داره. فتعالی عما یشرکون، شأنش بالاتر از اونه که براش شریکی قرار بدن. حالا اینکه شریک قرار بدن در مقام مقایسه‌شون یا آوردن اسمشون یه اشاره‌ای عرض خواهم کرد. عالم الغیب و شهاده، پنج نکته رو اینجا عنایت کن. یک، وقتی میگیم خداوند به غیب علم داره یعنی چی؟ خود غیب یعنی چی؟ کی میگه؟ غیب یعنی چی؟ با دست بفهم. یکم بهتر بفهم. انواع غیب، مطلق و نسبی. خود غیب تعریفش چیه؟ پشت سرشون بذار با کلاستر میگیم غیب و آشکار. غیب اونی که آشکار نیست. آشکار چیه؟ خب اونی که غیب نیست دیگه. کسی نظری نداره؟ صدا میاد؟ شما مشکل ندارید که گوشی دستونه صدا میاد؟ بفرمید. آنچه که از محدوده حواس ما چیه؟ خارج. فقط به دیدن اکتفا نکنید. ما سرکلاسمون کسی جرئت نمیکرد گوشیشو نگاه کنه، الان مورد داریم سرکلاس با گوشی صحبت میکنه. این نشون دهنده اینه که با آخر از زمان داریم، یعنی همزمان با بازار عرض بازار کلاس هم دوچاره نوسان و اخلاله. البته خب اونا خیلی تعلل میکنن در برخورد، ما حال تعلل نیستیم. اگه فرد نزدیکتر بود عرض میکردم جزای کسی که سر کلاس گوشیشو دستش بگیره چیه. یعنی کفش اینه که گوشیشو به دو قسمت مساوی تقسیم میکردیم و تقدیم میکردیم. چی میگه؟ مخالفت میکنه؟ خب غیب اون محدوده‌ای که از حواس ما خارجه. بعضی غیبا مطلقن، یعنی هیچ وقت آشکار نمیشن، مثل خود خداوند. ما خدا رو هیچ وقت نخواهیم دید حتی در قیامت. یه سری از مصادیق غیب نسبیان. الان پشت در کلاس برای ما غیبه، ولی اگر بریم بیرون خب پشت در دیگه برامون غیب نیستش، میبینیمش. این که میگیم خداوند به غیب و شهادت، به غیب و آشکار، به نهان و آشکار علم داره، اصلا برای خدا غیب معنا داره؟ بله؟ چرا نه؟ او علیم و بصیر به همه چیز دیگه، علا کل شیئن، هم علیم هم بصیر. بله؟ پس برای خدا غیب معنا؟ پس چرا میگه عالم الغیب و شهاده؟ گروه سرود دانشگاه تهران تقدیم می‌نماید. بگید. به اعتبار ماست، غیب به اعتبار ما. شما الان نمیدونید مثلا روی کره مریخ چه خبره، این برای ما چیه؟ غیبه. برای خدا غیب، غیبی که خدا میفهمد به اعتبار ماست، و الا باید میگفت عالم شهاده. همه چی برای او چیه؟ مشهوده. چیزی برای او غیب نیستش. دو، خداوند علم داره به غیب. اثر علم خداوند به غیب چیه؟ غیب به اعتبار ما گفتیم عدم الوجدان چی؟ عبارت چو بگید؟ عدم الوجدانه لا یدلو علا عدم الوجود، ندیدن دلیل بر نبودن نیست. خب در مورد خداوند که میگه عالم الغیبه چی؟ در مورد خداوند این عبارت اینجوری تغییر میکنه که عدم الوجدانه یدلو قطعا علا عدم ال. اگه خدا چیزی رو نبینه، اینجا نبودن ندیدن دلیل بر نبودن هست یا نه؟ هستش. چون خدا اگر چیزی رو نبینه دیگه قطعا نیستش. ولی ما اگه نبینیم ممکنه باشه، ممکنه نباشه. خداوند عالم الغیبه یعنی چی؟ یعنی چیزی از محدوده دید او و اولیاء او مخفی نیست. بعد اینا میگن که ما فلان اتفاق رو دیدیم. قرآن میگه شما یه چیزی رو دیدید که خدا ندیده. شما کسایی رو تو عالم میشناسید که خلقت داشتن و خدا خبر نداره. کسایی رو، خالقینی رو دیدید که خداوند اونا رو ندیده. میشه؟ سه، پس اثر علم خداوند به غیب که این آیه اشاره میکنه اینه که بابا اگه خدا میگه چیزی نیست، چیزی نیست. سه، یه جور تضمن تهدید برای مشرکین. این آیه متضمن تهدید برای کی؟ برای مشرکین. چه جوری؟ خداوند عالم الغیبه، چه تهدیدی درش هست برای مشرکین؟ با دست. جالب، تا میگی با دست صدا قطع میشه. این که میگیم عالم الغیب، چه تهدیدی درش برای مشرکین هست؟ بگید شما. حواستونو جمع. یه وقت هست ما برای یکی خیلی گردن کلفتی میکنیم، بعد اینجوری میکنه، یه دقیقه بیا من ای چیزایی خبر دارم واقعا، از این بگم یا ما نه واقعی. میگم از چی؟ میگه که پریروز ساعت 8:30 صبح خیابون فلان اداره طبقه 4 آقای رفت بیرون، در گام صندوق باز بود. بقیه‌اش هم بگم دستا اونو میاریم بالا. ما کجا نمیدونم، ولی خبر داره که یه گاف صندوق جلوی ما باز بوده، اون مسئول شفته بیرون، ما هم وسایل ریختیم تو کیف و حاجی حتی مکه که نمیرم با حاجی مثلا آنتالیا، مثلا حاجی جای بدی دیگه، بی تربیتی های دیگه. حضور شما عرضم که خداوند به مشرکین میگه من عالم الغیبم، من میدونم. خصوصا اون از یوبیتون که بود، شبا دور هم جمع میشید، کی نشنوه؟ شما الان بلندن بگید کسی نمیشنوه، اما اونو که باید بشنوه نیازیست براش بلند بگید. آرومم بگید نگیدم، ندونیدم میشنوه. تو دلتون چیزی باشه که خودتونم ندونید، او میدونه. لذا آیه داره تهدید میکنه که ما عالم الغیبی ما بازی نکنید. مشرکینو، فقط مشرکینو، برای ما خدا عالم الغیب نیست. ها؟ حالا یه جایی مثلا پیچوندیم فلان چیز، چرس کنم. این من مثالشو معمولا برای حسادت میزنم، اونایی که کلاس بودن حتما یادشونه که ما وقتی بعضی وقتا میخوایم حسادت بکنیم، حسادت حزب اللهی انقلابی بسیجی متدینانه. چجوریه؟ دو نفر هم کلاس بودن، یکیشون شده مدیر. به اون یکی میگیم چجور بود؟ حالا زایه باشه، میگه به نظرم صلاحیت چون نداشت. این حسود زایه، حسود روه، حسود حزب اللهی متدین انقلابی. میدونی چجوره؟ الحمدلله خوشحالم، امیدوارم که موفق باشن، فرد مناسبی بودن. یک جوری حرف میزنه انگار مثلا یکی از شیعیان خرده پاش بود اون طرف. یه ذره پایین ترش اینه که آره ما خیلی دوست بودیم، ایشون خیلی لطف داشت به من، یعنی درست مدیر شده ولی من در مرتبه اون به من باز لطف داشت، یعنی از پایین به بالا. یا اینکه ما با هم هم مباحثه بودیم، خیلی بنده خدای من ابراز لطف میکرد، همیشه میگفت من از شما چیز یاد میگیرم. از تواضعش بود البته. میمیری الان دو دقیقه زیپا بکشی حرف نزنی؟ آره یکی باید بگی حتما. حسادت های خیلی با چیز میده، مثل غیبت های استغفرالله، آدم نمیدونه چی بگه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، درست نبود کارش، غیبتش نه، علی اعوذ بالله الغیبت و خجخت العاجزین. 15 تا روایت و آیه وسطش غیبت میکنه، خاک بر سرت بکنه. و چی غیبت میکنی؟ غیبت های خیلی متدینی، خیلی با دست غیبت میکنه. غیبت ها انواع دارن دیگه، مراتب دارن. خدا میگه من همه اینا رو میفهمم. این که الان میگی نه من که هیچی دو دلم نیست، صبر کن
اون چیه تو دلت؟ اون چی نیست؟ اون کبده. کبد اینجاست. کجا تا من نمیدونم کجا، ولی فکر کنم اینجا قلب محدوده و اینا قلب باشه دیگه.
یه چیزی از خودمون میدونیم. برای کلاه گذاشتن سر خدا تلاش نکنید، چون به جایی، یعنی قرار نیست این نوع کلاه گذاشتن نتیجه بده. خب اونم در قبال کی؟ تو مکر معمولا ما این که میگن که والله خیر الماکرین، یعنی چی؟ چرا خدا بهترین مکر کنندگانه؟ من وقتی میخوام مکر کنم یه چیزی رو بهشون نشون میدم، خب ایشون همین روش رو میبینه، پشتش رو نمیبینه، بعد همین رو باور میکنه، میگه باشه، نگو پشتش چی دیگه است، این شد مکر. برای خدا میخوای چیکار کنیم؟ برای خدا اینجا شد. خدا مگه اینجا سلام، پس کجاست؟ اینجا، این برش بکنم، خب اینجا هم هست، این برش بکنم، اینجا هم هست. این تو هر کاری بکنی خدا براش رو و پشت، بذار مکر نمیگیری در موردش، برای چی داری تلاش میکنی؟ نه حالا من منظورم این نبود. خیلی حالا دروغ گفتی، سر ما رو کلاه گذاشتی. خدا چی؟ سر خدا کلاه. بذار میفرماید اللهم انی اسالک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون. اینا به کار الا من اتى الله بقلب. قلب سلیم میدونی یعنی چی؟ آه، بعضی میگن، میگه آقا ما با شما اینجوریم، آه، این آه که میگه این قلب سلیمه، قلبی که توش هیچی، این پیچیدگی هست، ببین برادر، این آدم ها نمیتونن قلب سلیم داشت، خیلی فکر میکنه زرنگه. شما الان دیگه تهش یاره چاکلتیم اینو، این قلب سلیم نداره، این شکلی اینقدر پیچ نده. این صادقان خیلی وقتا قلب سلیم داشتن به ساده لوحی، به خنگ بودن، به زود سرش کلا رفتن، یه جایی به صراحت، یه جایی به سیاست مدار نبودن، ممکنه شما رو چی؟ متهم کنن ها. چون بعضیا کیاست رو با خباست یکی میدونه. میگه فلان چوش، نه بابا پولم کجا بود؟ پول که داشتی تو این بازار به کسی باید پول داد؟ ببین حاجی زرنگ خوشم بیاد، المؤمنو که یس. خیلی خوبی شما، یعنی یه مؤمن پول نیاز داره بهش ندیم بگیم تو این بازار به کسی پول نمیدن؟ این حالا المؤمنو که یسه؟ این المؤمنو مزخرف، المؤمنو بیشور، المؤمنو نفهمه، این المؤمنو که یسه؟ کیس یعنی که اگه نیاز دارید این روزه یکم پول دارم، حالا تا یه هفته نیاز ندارم، کسی میخواد استفاده کنه، این یعنی المؤمن کیس. این که اون ور آباد میکنه یعنی انک کادون الی ربک کتب، این یعنی کیس. نه نگه داشته، این کیس، این ته احمقه. تو این گرفتاری چیزی بده ذخیره قبر و قیامت، چه زرنگ یعنی این چیزی نمیده، خوشم حاجی خیلی کیسی، ته کیسی. اگه تای کیس اینه که خدای ما رو خنگ علی الاطلاق نگه دار و بمیران، چیه؟ حواستون رو جمع کنید، برای ما هم هستان. یعنی آیه بله مشرکین از توی کار شما خواهد، ولی شما مؤمنین. من بارها گفتم بازم بگم، خدایا ما رو زرنگ به این معنا قرار مده، نمیخوایم زرنگ باشیم. اینقدر من رو پیغمبر دارم آقا اینجا هستم بودم عجب اینا ساده لو عجیب گوش میکنه. چند تا عالم نام ببرم همین جوری هم. اونا که خودم توفیق زیارت داشتم مثلا صحبت میکنی یه جوری گوش میکنه، فهم میکنی ته ساده لوهای عالمه، در حالی که یه نگاه نیاز هم نیست نگاه بکنه، تفکر بکنه، میتونه ما چطور رو بگیره، ولی این کارو نمیکنه. که همش خیلی پیچیده. مثلا 5000 تومن دارید مثلا فردا میدم، یه بار دیگه هم 1700 تومن گرفتی ندادی، الان نمیگفتی چی میشد؟ آ پر رو میشه. حالا یه وقت متکبر پر روی فرصت طلبه، اونو گوش رو باید گیره، ولی همه همین جورن. بچه 1700 تومن الان پولی چی میشه؟ یه چی هم دیگه پیدا نکنم باش بدن، ولش کن. نسبت علم با غیب، علم به غیب با نفی اله چیه؟ این که خداوند میگه من علم به غیب دارم، با این که در آیه قبل فرمود که ما کان معه من چی؟ اله. رابطه دوتا چیه؟ بله، رابطه بین عبارت عالم الغیب و ما کان معه من اله، رابطه این دوتا چیه؟ بفرمید. اون اولین کلمه که گفته بودی چی شدن؟ اون خوب نه محصور شدن. یه پله قبلش رو بگید. پس چون مخفی نیست، نداره. یعنی وقتی اون میگه چیزی نیست، با ترجمه که هیچی بر اون مخفی نیست، پس الهی در کار نیست. من میگم که من همه چیو میدونم و این موضوع یک، دو و این موضوع این نیست. نتیجه اگه واقعا همه چیو نمیدونم، وقتی این موضوع این نیست، یعنی این موضوع این نیست. چون دارم میگم اینو، ما عالم الغیبیم ما کان معه من اله، نتیجه قطعا و حتما و بلا شک و لا شبه خدای دیگری چی؟ نیستم. وقتی عالم الغیب میگه خدایی نیست، یعنی خدایی نیست. پنج، انواع نفی اله توسط خداوند. ما بفهم نه، اگر خدا یکی رو مقرر بکنه دیگه اله نیست که. اله یعنی که خودش خودشو، وجودش از خودشه، دیگری خلقش بکنه اله نیست دیگه. بسیار خوب، این اصلا خدا نیست دیگه. خدا یعنی موجود قائم به ذات، اینا قائم به ذات نیستن، قائم بالغیرن. اشکال نداره. حالا اگه بگن فرشته، پس خدا اون فرشته رو خلق کرده دیگه. حالا اگه خود خدایی که فرشته رو خلق کرده بگه من به این اختیاری ندادم مگر اینکه خودم تصمیم گرفتم، بخوام ازش میگیرم، همزمانم خودم قدرت دارم. حالا نمیفهم کجا اینو گفتن؟ زیر آیه عالم الغیب؟ خب اگر ندونه یعنی خدا نیست دیگه. اگر خدا بگه همچین موجودی رو خلق کردم همه زوایاش هم میدونم، این خداست؟ خدا نیست. چیه؟ یه مخلوقه. این مخلوق میتونه بدون اذن خدا صاحب حقی بشه؟ نه. کدومی که از اینا رو مشرکین ادعا میکنن؟ معالا عبارت علامه که دیگه میکنن؟ نه، شما سوالتون رو بگین. اون اصلا اون سوالت علامه رو بذارین. سوالتون چیه؟ چی مقرره؟ خدا یه خدا خلق کنه؟
نه، خدا
یه ملک خلق بکنه، بعد اون ملک اختیارات بده. خب الان این هستش، الان خدا ملک خلق کرده. بعضی نه خیر، نه، اونا میگن خدا یه موجوداتی رو خلق کرده، اینا مستقلن صاحب اختیارن، خدا این اختیارات اینا رو نداره، نمیتونه هم ازشون بگیره. یعنی ایشون گفتم دیگه، خدای باران، خدا میتونه خودش بارون بده؟ نه، فقط اله باران حق داره باران بده. خب آره، استدلال مشرکین اشتباه. من غلامی هستم، مشرکین غلامی، دو تا چیز نیست. اینو هم مشرکین میگن. خب ما چجوری اینجوری میشه؟ ما هم دقیقا همین سوال از مشرکین داریم. من خدا ایشونو خلق کردم، خودم بهش اختیار دادم، بعد حق ندارم ازش بگیرم؟ میگفتن نه، حق نداره بگیره. این که میگه داده و بعد نمیتونه بگیره، مستدل به چیه؟ میگفتن لله، باز کلمه تکرار میکردن. والله هیچ مؤمنی اینو قبول نه. خدا تفویض میکنه آره، چه جوری؟ بل مقسمات، ملک آفریدم اینا تقسیم کنندم، برو به این یه نون بده، به این یه بطری آب بده، به اون نوشابه بده، به اون یکی خربوزه بده، به اون هندونه بده، به اون نمیدونم چه میدونم سالاد بده، تقسیم کن. اینا مقسم، ولی به اذن من و هر وقتم بخوام ازشون میگیرم و بخوام چیزی هم جدا بدم میدم. مثل رزق صحبت سر کلاس، خب این رزق شیطان میده، خدا نمیده. اصلا چرا یه جور نگه این یه دلیل، نگه یه دلیله که همش هم یه دلیله، میخوان کل زندگی خوش باشن با همین یه دلیل. یعنی این که من بگم این سنگه داره نون میده، بعدم که ما مردیم این سنگه همین الان شد میدونی دماغش بالا بکشه، چه بسه بخواد برای بعد گرفتاری درست کنه. با یه مطلب همه چی رو جمع میکنن، معاد باشه، آب میده، نون میده، سالاد میده، نمیدونم سس میده، اینا تک تکش پاسخ داره. یعنی این یه دلیل نیستش که حالا از این بگذریم چی؟ اصلا از این نمیتونیم بگذریم. برای اینی که معاد و قبول نکنیم خلقت چی میشه؟ عباس علکی خلق شدیم، دورم میزنیم، زرکالله هم دیگه بعدم مردیم، هیچی به. پنجمین، نفی اله توسط خداوند. این که خداوند با علم به شهادت غیب چجوری اله رو میزنه. گاهی اوقات خداوند میگه اله دیگری نیست، بعضی وقتا خیلی صریح اینو میگه، بعضی وقتا توی لفافه و کنایه و به نوعی غیر مستقیم، بعضی وقتا مستقیم. هر دوتاشو ببینیم. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 18 رو عنایت کنید. بله آیه رو بخونم میگم، یه جای درس میدم میخواستم بنویسم، ببخشید استاد این چند مورد داره؟ دارم چهار مورد. استاد ببخش بفهم چهار موردش توضیح داره یا کوتاه تک کلمه‌ایه؟ بهش گفتم خب بنویسین بعد برید چپ مثلا اینا رو پاک نویس کنه. او استاد کی حال داره دیگه. گفتم یه دقیقه میگن واقعا، گفتم پس یه راه بهتون یاد دادم، عناوینی که نویسم 1 2 3 4 جلوش بزنید بعد پایین شد. استاد جزوه خوب اینه که مطلب جلو خودش باشه، هم خدا و هم خرما، همین مثل شما میشه. خب آیه شریفه 18 سوره مارکه آل عمران جزء 3 عنایت کنید. آوردید؟ یه دونه قرآن هم امروز باز فکر کنم که هدیه آورده، کسی از این قرآن های چیزی نداره، کوچیک نداره، هدیه اینو برداره. حالا الان یا بین کلاس خواستید آوردین. شهد الله، خدا خودش شهادت میده، انهو که لا اله الا هو، هیچ خدای دیگری نیست. ول ملائکه، ملائکه هم همین شهادت رو میدن. و اولو العلم، صاحبان علم، کدوما که قائمن بالقسطن، ولی کسی ممکنه علم داشته باشه و دین و ایمونی هم نداشته باشه. لا اله الا هو العزیز الحکیم، تصریح میکنه خداوند در این آیه که خدای دیگری در کار نیستش. اما گاهی اوقات تصریح نیست، به نوعی در لفافه. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 18 رو عنایت کنید. آوردید؟ سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام میفرماید که و یعبدون نه این مشرکین من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اینا یه چیزایی رو عبادت میکنن، میپرستن که نه برشون ضرر داره نه نه، ما لا یضرهم ولا ینفعهم کنایه است، ولی قطعا برشون ضرر میگن این کار نه ضرری داره نه، این کار بی ثمر چی میکنی؟ بی ثمر نیست، ثمر منفی داره، کنایه است ها، حواستون باشه. بلا این که مالا یزرهم، یزرهم یعنی ضرر بهشون نمیتونه بزنه، به یه معنی که این سنگ هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی به یه معنی سنگ داره ضرر میزنه، اون چیه؟ داره منو جهنمی میکنه دیگه، مشرک میکنه. و یقولون، حالا اینا رو میپرستن، میگن ها اولای شفعاؤنا عند الله، این تیک سنگ، این چوب، این شفیع ما نزد خداونده. قول بهشون بگو اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، شما دارین به خدا یه چیزی رو اطلاع میدید که خدا ازش تنبئون نبأ میدید، خبر میدید به خدا به اون چیزی که لا یعلم و نمیدونه در آسمان و زمین هست. سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا منزه از این چیزای شرکامیزی که شما میگید. اینجا خداوند با کنایه داره میگه بابا اله و خدای دیگه در کار نیستش، شما میخواد به خدا اطلاع بدین بله یه خدای دیگری هم هست. این عالم الغیب و شهاده. بعد میفهمد تعالی اما یشرکون، خدا از این نسبتای شرکالودی که اینا میدن چیه؟ منزه و شأنش بالاتره. فتعالی اما یشرکون، بس اینه که آیا ما اگر مقایسه بکنیم این خدایان رو با خدا، بعد میبینیم که نه، خدا انگار مثلا زورش از اینا بیشتره، کارش دقیق تره. نه، بس اینه که بابا اسم این سنگ و چوب و خرما رو کنار خدا نیارید. شما مخلوق خدایید، یه سری خرما رو هسته‌هاش رو در آوردین، با دست اینا رو چسبوندین به هم دیگه و فشار فشور دادین، یه قیافه درست شده. بعد این رو میذارین کنار خدایی که شما رو خلق کرده، بعد هر وقت هم گشنتون میشه یه نگاهی میکنین با عرض معذرت یه گاز میذارین از بازوی خدا. مثلا شما اسم اینو کنار خدا بیارید، خدا منزه، چه برسی که خودشو بیاری مقایسه بکنی. به نظرت الان این سنگی زورش بیشتر یا خدا؟ نمیدونم، حقیقتش فکر می‌کنم این سنگی بیشتر، چون این بارون میده ولی خدا ندیدم چیزی برسه. ولذا تو اون سوره مبارکه انعام اعراف خاطر امسای 126 اینا میگه که اینا چیز میکنن، اینا تقسیم بندی میکنن، میگن این سهم خدا، این سهم بوتا. بعد اگر از سهم بوتا کم بیاد از سهم خدا برمیدارن به بوتا میدن، اما اگه سهم خدا کم بیاد از بوتا به خدا نمیدن. بعد خدا میگه الا سا اما یحکمون، خیلی نامردید، خیلی نامردید، منو با این بوتا مقایسه میکنی. بعد تو این مقایسه بازم فلش به سمت، یعنی این دهنش به سمت بوتا است نه به سمت خدا، یعنی اون رو بزرگتر میگیرن. اگه کم اومد از این میدیم به اون، میگیم خب این کم اومد، این مهم نیست، کم بود اون ور کم نیاد. سا اما یحکمون، بفرمایید. خفی، بله، شده که خفی اینه که میگیم آقای دکتر اول خدا دوم شما، قصدی نداریم ها، اما اول خدا دوم شما هو اول و بل آخر. پس چی دکتر ما رو مداوکت تمام شد؟ فکر نکنید تو کاری ها، همه کار خداست. خیلی بی‌تربیتیه این. باید بگیم آقای دکتر دست شما درد نکنه، خدا انشالله توفیق شما رو بیشتر کنه. حتی اگه دکتری که مثلا بگیم خدا تو شما زیاد کنه، چون بعضی مثلا میشه مثل اینا که مثلا میگه خواهر، من خواهر شما نیستم. حالا نباید بگیم بگید خواهر، مثلا بگید خانم. مثلا به اون دکتر هم اگه میگیم مثلا میگه خدا توفیقتون رو زیاد کنه، نگاه میکنه میگه من لایک هستم. چون مثلا بگید که امیدواری موفقیت های شما رو زبزون باشه، یه جمله بگید که توش خدا نباشه مثلا، که اونم خوشحال بشه. بفرمایید چی؟ مفهوم غیب برای خداوند، در واقع غیبی برای خدا وجود، همه چی برای خدا عالم شهاده است. از این باب میگیم عالم الغیب و شهاده که به اعتبار انسان است. نیاز نیست خیلی تدقیق بکنیم، بس اینه که شما، امیرالمومنین علیه السلام میگه من علی الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. حضرت میگه انقدر روزگار من آورده با این که من دارم با معاویه مقایسه میکنم، امیرالمؤمنین کجا خدا کجا؟ یعنی این که نام معاویه کنار امیرالمؤمنین بیاد، حضرت میگه این چه مقایسه، حالا نام سن کنار خدا بیاد. اثر علم خداوند به غیب اینه که وقتی خداوند میفرماید من به غیب علم دارم، اگر گفت چیزی نیست دیگه این قطعا نیستش. نفی اله کل جزئیه، اثر علم خداوند به غیب کلیه، یعنی هر چیزی، حالا اله میخواد باشه یا مثلا موضوعات دیگر. آیات شریفه 93 و 94 به پیامبر میگه پیامبر بگو خدایا اگه که میخوای عذاب مشرکین رو که بهشون وعده دادی تو همین دنیا بدی و به من نشون بدی، منو قاطی اینا حساب نکن، منو از اینش که کن جدا کن. این که میفرماید که بگو خدایا اگر که میخوای عذاب رو به اینها نشون بدی، اما توریانی به چه معناست؟ اما توریانی این دلالت رو داره که عذاب در دنیا هم واقع میشه و این عذاب دنیوی منافاتی با عذاب اخروی. خب یه وقت انسان ها تو دنیا یه ابتلاعاتی دارن، مریضی، گرفتاری، فقری، کم و کاستی، چیزی، این به نوعی کفاره کاری بعدشون تو دنیا. چقدر خوبه که خداوند تو همین دنیا با ما حساب کنه. اما در مورد آدم های خیلی ناجور، نه، خداوند هم اونها رو در دنیا میزنه لتوپار میکنه، هم در قیامت یردون اله اشد العذاب. یعنی این عذاب دنیا کفاره عذاب آخرت، چون حساب نمیشه ها، این جای خود، اونم جای خود. وقتی میگه اما توریانی ما یوعدون، یعنی این که عذابهای دنیوی میخواد واقع بشه، چون پیغمبر میگه این عذاب اگه به من خواستی نشون بدی، محل وقوع عذاب همین دنیاست ها، آخرت. پس این یوعدون که حالا به ما یوعدون اشاره خواهیم کرد، دلالت میکنه بر وعده عذاب دنیوی. این عذاب، عذاب اخروی نیستش، چون با اما اومده که اگر میخوای نشون بدی. اگر اخروی بود، اگر نبود دیگه، قطعا پیامبر عذاب اخروی بشکین و چی؟ میبینه دیگه؟ بله؟ یه سکوت عجیب بر کلاس حاکمه. اگر عذاب اخروی باشه پیغمبر قطعا میبینه. این که میگه اگر خواستی به من نشون بدی، وقتی با اگر میگه منظور عذاب چی میشه؟ دنیوی میشه، چون شاید پیغمبر در قید حیات باشه که خدا این عذاب میکنه، شاید در قید حیات نباشه، پیغمبر دنیا رفته باشه. پس اما توریانی دلالت میکنه بر وقوع عذاب دنیوی. یک، این دیدن منظور دیدن ملموس محسوس مادیه دیگه. توریانی رأی هم با چی اتفاق میفته؟ با چشم سر. اگر برزخی باشم دیگه این دیدن صدق نمیکنه. دو، اما توریانی ما یوعدون، اون چیزی که به اینا وعده دادی. حالا که البته این وعده به معنای وعیده، یعنی به معنای عذابه، نه وعده به معنای پاداش خوش خوبی که میخوان بگیرن و لذت شو ببرن. مصداق ما یوعدون چیه؟ خدایا اگه که اون عذابی که برای اینا در نظر گرفتی در دنیا میخوای به من نشون بدی، منو جز اینا قرار نده. مصداقش چیه؟ مصداقهای گفتن. اما اونی که محققین و مفسرین بیشتر اشاره کردن، جریان جنگ بدره. عذابی که خدا خواست برای مشرکین در نظر بگیره و پیامبرم نشون بده، جنگ بدر بود. جنگ بدری که درش مشرکین چی شدن؟ به شدت تحقیر شدن. ببینید یه موقع یه جنگ اتفاق میفته، دو طرف میزنن به تیپ و تاپ هم، شاید در ظاهری که شکست بخوره، اما تحقیر، مثلا میگن دلاورانه جنگید، ولی تحقیر، مثل تیم فوتبالمون، خب زورشو زد دیگه، یعنی اونقدی که میتونستن. اگرچه که مثلا بعضی وقتا حالا کارشناس و کارنشناسا میگن مثلا خوب بوده تعویضای تو تیم میشد، ما رو خب مثلا یه نشستیم از اینجا میگیم، ممکنه چیزی به ذهنمون برسه، اما با این که از گروهمون بالا نرفتیم، تیم ما تحقیر نشد. مردم خوشحال، حتی مردم به نظر ما اگه ستا بازی می‌باختیم بازم خوشحال بودن، حالا دیگه خیلی خوشحال بودن. خب عرض کنم که بعد بازی چیز اسپانیا، خب بازی مراکش که هیچی، سوت پایان زدن، محله رو هوا بود. ما هم خب در منطقه شهرک قدس اشغالی هستیم و اونجا خیلی سرد و زیاده. بعد بازی پرتغال، خب مساوی، بازی اسپانیا باختیم دیگه، یکیش باختیم. بازی که تموم شد، مثلا از صدای بوق ماشین‌ها تردید راننده‌ها برمی‌آمد. دست روش رو بود. منتظر بودی کس دیگه بو. بعد آروم آروم احساس کردم بوق‌ها تردید یکدیگر رو برطرف کردن.
و مردم احساس کردن که باید شادی کنن، یعنی تردید داشتن شادی بکنیم، شد شادی دیگه ریختن و شادی کردن. بازی و پرتغال خب حالا یک یک شد و ما دیگه بالا هم نیومدیم، یعنی اوت شد، خیلی اوت شد. واقعا اون جام جهانی بود که راحت میتونستیم، یعنی راحت نه ولی خب میتونستیم بریم بالا، خصوصا بازی با اسپانیا یه ذره آقای طارمی این کله رو پایین‌تر می‌گرفت، ما اون زحمت لایی آقای امیری به هدر نمی‌رفت. حالا شما کجا اطلاع دارین اینا رو؟ تماشا کن بازی رو. بعد نرفتیم بالا ولی خب پرشور اومدن بیرون، مردم خوشحالی کردن. این مال اینه که تحقیر نشدیم. دور قبل بازی با بوسنی که ممکن بود مثلا اون بر آرژانتین نمیدونم نیجریه چند بزنه، ما این بر بزنیم بریم بالا، بازی با بوسنی رو باختی میشید تو خیابون نیامد 2014، چون اصلا خیلی مسخره بازی که فکر کنم 3-1 باختیم به بوسنی، در حالی که بعد از مساوی با نیجریه و اون یکیچ که به آرژانتین باختیم گفتم ببین بوسنی رو میزنیم، اون بر آرژانتین نیجریه رو میزنه، ما با آرژانتین میریم بالا. خیلی بد باختن ولی اینجا در مقابل پرتغال 1-1 کردیم بالا، ولی مردم خوشحالی میکردن. این مال اینه که کار تو جنگ بعد اتفاقی که افتاد، مشرکین وقتی میخوان بیان به سمت چاهای بعد کلی با خودشون شراب میارن که بالاخره سوروسات بعد از پیروزی چی؟ فرام ما پیروز که شدیم آب که نمیخوایم بخوریم، که میخوایم چیزی بخوریم خوشحالی کنیم. اینا با یه اطمینان کامل که 313 تا آدم اومدن، میگم گفتن فکر کنم دو تا شطور داشتن فقط، فقر محض بودن، نصف بیشترشون هم پیرمرد، همه ریشا رو خضاب کردن. خب ریشا رو خضاب کردن، بوتاکس که نکردن که، چون که صورتشون بود معلوم بود پیرمردن. بعد یا حالا شما ریشتو خضاب کنی زور بازود که زیاد نمیشه، که مثل سریال ایرانی که نیست که یارو مثلا یه جوون در نقش پیرمرد صورتشو چیز کردن گریم کردن که مثلا پیرمرده، یه باری مثلا یه چیز تو هوا میگیره. عزیز من این دست باید با صورت تنظیم باشه، یعنی وقتی قیافت 90 سال است این سرعت عمل از دست شما طبیعی. خب ما بیشتر به همین گریم این قسمت میپردازیم، تازه اون اگه بازیگر اجازه بده ولی بجای گریم عینک میزنه میگه همون بس. خب حضور شما عرضم که توی فضای جنگ بدر مشرکین تحقیر شدن، یعنی گفتن میریم تمام کارشون اینا رو جمع میکنیم، سوروسات هم میبریم میزنیم به بدن. اومدن 70 تا بنا به نقلی از اینا کشته شدن، اونم کی؟ 70 تا آدمه نه پیزوری، آدم های گردن کلفت قریش کشته شدن. یعنی اگر بگن نصف ارکان قریش تو جنگ بدر از بین رفتن، به نظرم اقراق که نکردن هنوز حق مطلب ادا نشده. 70 تا کی؟ چون 70 تا آدم پیزوری و مثلا نوکر بکر؟ نه، همین شیبه و عتبه. شیبه کیه؟ پدر هنده. عتبه برادرشه، اگه اشتباه عتبه پدرشه، شیبه برادرشه، همین دوتا. یعنی آدم های پیزوری نبیدن که مثلا مردن که مردن، رفت مکه تو کما. این میتونه، لذا مفسرین میگن که این مایوعدون جنگ بدره، چون نقره داغ شدن مشرکین تو این جنگ. حالا سه، درخواست حضرت دلالت بر چی میکنه؟ خدای اگه خواستی عذاب اینا رو به من نشون بدی، منو جز اینا قرار نده. پیغمبر با این حرف داره یک پیشبینی از آینده میکنه. اون چیه؟ نوشتم ها؟ اون اینه که این مشرکین کتابیا نیستن، یعنی با اینکه پیغمبر داره دعوتشون میکنه، آیات الهی نازل میشه که اینا عاقبت به خیر بشن، اما حرکات و سکنات و شرایط و حواشی ها که از اینه که اینا آدم نمیشه. لذا پیغمبر داره میگه خدای خواست اینا رو عذاب کنی، منو جدا کن، یعنی اینا عذاب خواهند شد، یعنی اینا آدم نخواهند شد. بفهم مشمول عذاب نه. حضرت میگه اگر خواستی عذاب دنیاوی رو نشون بده، اگر نخواستی نشون بدی که من از دنیا رفته بودم که هیچی، اگر خواستی نشون بدی و من در دنیا بودم من جزشون نباشم، اگر هم که نبودم که خب هیچی، اگر هم که نخواستی نشون بدی یعنی من زنده بودم 50 سال 60 سال 100 سال اینا رو عذاب نکردی، بعد از منم نخواستی دنیا عذاب کنی هیچی. فرض مال جایی که میخوای عذاب بکنی و من زنده ام، این دوتا با هم، من زنده نبودم یا نخواستی عذاب کنی، این دوتا طبیعتا تلاقی ندارن با هم. بفرمایید.
اگه پیغمبر خودش خرابکاری بکنه از کجا عدالت خدا بدوره؟ پیامبرم یه آدم مثل بقیه است، شیطان او رو تهدید میکنه و اگر او خودش خودسازی نکرده باشه همه در لذا حضرت یوسف علیه السلام میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون بسو، من یوسفم پیامبرم ولی منم نفس اماره دارم. بفرمایید. اسمت پیامبر این نیستش که خدا اجازه نمیده پیغمبر تکون بخوره. پیغمبر مثل من و شما شیطان داره، میاد او رو وسوسه میکنه، نفس اماره داره، ولی پیغمبر خودش رو کنترل میکنه، گناه نمیکنه. من خودم کنترل نمیکنم، گناه میکنم. اسمت پیغمبر که زوری باشه که دیگه فضیلتی نیست. خدا منم به زور یه گناهی میخوام بکنم بزنه بس، خیلی خوب نزن دیگه، گناه نمیکنم. این اسمت نمیاره. اسمت پیغمبر نتیجه تلاش کوشش خودشه، به زور خدا که نیستش که. بالا هر کس که اسمت میداش پیغمبر میشد. درخواست حضرت نشون میده اینا ادامه خواهند داد این مسیر رو و کتابیا نیستن. چهارم، بله، انما یرید الله لیذهب. کی خدا اراده کرد؟ برای چی اراده کرد؟ مثلا گفت من با شما پیغمبر و خانواده حال میکنم، شما رو ده. آره؟ یا اینا یه کاری کردن که مشمول اون شدن؟ بازم اکتسابیه. خداوند برای که بدون کی از اسمتش به درستی استفاده خواهد کرد باید حتما بذاره زمان بگذره و علم پیدا بکنه، یا خدا علم داره؟ خدا علم داره، ولی پیغمبر نباید بگه خدا تو که علم داری من گناه نمی کنم پس ما دیگه نیاز به دعا نداریم. او که نباید اینجوری بگه، او پیغمبر یه آدمه، باید مثل بقیه بگه خدای منم از شر شیطان حفظ کن.